بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رحمته ورأفته ودعاءه وخيره، تعجيل در فرج امام الزمان عليه السلام سلامتي حضرت صلوات ختمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شادی روی مطهر شهدا، امام شهدا، جمیع رفتگان، رفتگان از این جمع، شهدای مدافع حرم، شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس، همراهانشون، که عزیزانی که تو این کرونا از دنیا رفتن، چه اونایی که کادر درمان بودن، چه مریضاشون، صلوات خط کنی. اللهم سلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامتی همه خدمتگزاران اسلام مسلمین، مخصوصا مقام معظم رهبری، سلامتی مدافعین حرم اهل بیت علیهم السلام، مدافعین سلامت، سلامتی همه طلبه ها و همه عزیزانی که مشغولن، مخصوصا توی مدرسه، انشاءالله که از شر این ویروس در امان باشن و خدای متعال دوباره این جمعمون رو جمع بکنه و کنار هم باشیم و انشاءالله علوم اهل بیت رو یاد بگیریم و عمل بکنیم، صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب. ما این معذرت بخوایم که اول با این هیئت اینجوری اومدیم دیگه، یه خورده انشاءالله ببخشید. خب بحث ما اون آشی که آقای سالک برای ما پخته، یه ذره بگذره. چرا خوب حالا ببخشید، شرمنده. خوب حالا یه ذره اینجوری باشه بعد درستش میکنم. اینی که کتابشناسی فقه و اصول، درسته؟ خب حالا الحمدلله همه هم اهل فضل و اهل علم. نکته‌ای که حالا درس خارج دیگه همیشه سوال میکنن مردم عادی، براشون خیلی مفهوم گنگه درس خارج یعنی چی. و آقای تو این معموله گیاتونه میگفتش که درس خارج خوندید اینا، همون گفتید همون گفت من هنوز خارج نرفتم. یه جواب اینجوری، یعنی این یک سوالیه که همه دارن از خودتونم اتوالا پرسیدن که درس خارج یعنی چی. دیگه تعریفش معلومه دیگه، یعنی اسمش روشه، درسیه که دیگه خارج از کتابه. ما ها تا حالا هر درسی که خوندیم معمولا پای صحبت یک شیخ انصاری نشستیم، آخون نشستیم، شهید نشستیم و تو ادبیات اینا. ولی اگه درس خارج قرار نیست دیگه ما پا صحبت کسی بشینیم، پای درس یعنی یک نویسنده، قرار اون استادی که میاد با آدم درس بده نظراتو بگه و از حاصل این نظرات نظر خودشم بگه، نقد و بررسی بیشتر ده. حالا ما یه جورایی تو رسائل و مکاسب و کفایه عادت کردیم به این شیوه، چون اونم درس خارج شیخ دیگه که نظرات مختلف رو میگن و بررسی میکنن، مخصوصا شیخ که دیدید دیگه اقوال مختلف رو مطرح میکنن اینا. در ورود در درس خارج به خاطر همین یه خورده سختره، یعنی مثلا یک مقداری فرق میکنه مطالعه درس خارج با درس داخل. ما تو درس داخل ولو اینکه نظر مثلا سر درس هم متوجه نشیم، بعد درس میتونیم بریم مثلا چارت شهر نگاه کنیم، نمیدونم یه نظرات مختلف رو نگاه کنیم، حالا حرف استاده که نفهمیدیم با شروع و اینا ممکنه مشکل خودمون حل بکنیم. ولی تو درس خارج دیگه کتابی نیست، شما یا استاد، استاد نشسته نظر خودش رو میگه، شما اگه نگیری دیگه، اگرم استاد گیر نیاری دیگه اون مطلب از دستت میره. و به خاطر همین یه خورده مهمتره پیش مطالعه و این مباحثات درس خارج از درس داخل. یه نکته مهمی که آقای شب زنده دار از قول امام نقل میکردن، که امام به ایشون از قول خدا رحمت کنه، حالا برای آقای مؤمن یه صلواتی خط کنیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایشون از قول آیت الله مؤمن که حضرت امام به حاجی احمد آقا گفته بودن درس خارج که میخوای بخونی از بیع و طهارت شروع بکن. این برای ماها که در ابتدا هستیم خیلی مهمه. حالا علتش چیه؟ نظر شما علتش چی میتونه باشه؟ نه حالا چرا این دوتا باب؟ ممکن ابواب دیگه هم مثلا باشه که نه سلیقه این است.
کمترین روایت و بحث بیشترین روایت و عدلن و بحث
تبارد اون جهتش خوبه، اما اینه که حالا میگم ممکنه بحثای دیگه هم گیر بیاد، بحثای جدید که اصلا هیچ، بحثای جدید و مستحدثه که خب اینا خیلی از این آره نکته مهم اینه، یعنی نکته مهمی که برای مبتدی که تازه میخواد مثلا درس خارج رو شروع بکنه اینه که شما با قولی همه شروع میکردن از طهارت و اینا شروع میکردن، بعد دیگه از دنیا میرفتن، دیگه خیلی نمیرسیدن مثلا. و من خودم تجربهش داشتم، درسایی که نظرات علما نیست، حالا شاید آقای سالک هم تجربه رو داشته باشه چون آقای صدر بحث جهاد و اینا رو مطرح میکردن، آدم لاکاره، یعنی شما مثلا میخواد قبل از درس مطالعه بکنی، میری ببینی جواهر دو خط گفته، ته تهش آقای خونساری مثلا اسد احمد یه چیزایی گفته باشه، آقای خرازی مثلا چند تا اینجوری، مثلا ما چند سال 3 سال امر به معروف میخوندیم، اونم همینجوری بود، یعنی آدم دستش خالیه، خیلی چیز نیست. ولی شما طهارت و اینا رو که بخونید از شیخ طوسی، تقریبا همه علما، همون هر کی که یه جلد کتابم نوشته اون یه جلدش در مورد طهارته، خیلی آدم دستش پره، یعنی من خودم تجربه هر دوتاشو داشتم و این خیلی کمک میکنه به آدم. شما قبل از مطالعه، قبل از درس استاد، شما با یه اشراف بسیار زیادی میتونی وارد درس کی بشی؟ درس استاد بشی. و دیگه نیاز نیست شما تو اطراف مسئله خیلی ذهنت درگیر باشه که چی میخواد بگه، کله کیو میخواد بتراشیم، تو میدونی کله کیو میخواد استاد بتراشه، فقط دیگه نظرات، حالا چیزایی که عرض میکنیم وقتی مطالعه بکنیم فقط نظرات استاد برات دیگه جدیده و بقیه چیزا رو خوندی، انواع و اقسام اطلاعات داری، جوانب مختلف مسئله برات روشن. لذا این خیلی مهمه برای شروع درس خارج. آدم یک، حالا تو تهران دست آدم بسته است، ولی تو قم و اینا که آدم مثلا اساتید زیادن، هر چی بخواد از درس خارج نمیدونم گل و گیاهکاری وجود داره، درس خارج طهارت هر چی بخوای هست، ساختمون سازی نمیدونم هنر هر چی چی همه اینا هست، تا همین درس های سنتی. اونجاها برای آدم مبتدی خیلی مهمه که از کجا شروع بکنه، یعنی انگیزه آدمو میگیره اگر این بحثای چیز باشه، یعنی شیرینی درس خارج رو آدم حس نمیکنه اگر بحثی باشه که روش کار نشده باشه و روش نظر زیاد نباشه. یه ذره درسته اون حرف، یه ذره هم نادرسته دیگه، یعنی آره نه واقعش همینه، یعنی باید اصلا طلبه به نظرم طهارت و صلات و اینا رو شروع بکنه، چون ولی چه دیگه، نه اینکه 50 سال بشینه طهارت بخونه، آدم معمولا 6-7 سال درس خارج بخونه دیگه با توجه به اون سبقه قبلیش که رسال مکاسب هم خونده دیگه معمولا میتونه آدم خودش گیلیمش از آب بکشه بیرون، بعد دیگه وارد بحث‌های تخصصی. الان الحمدلله روی کرده حوزه روی کرده خوبی شده دیگه، مراکز تخصصی که اومدم خب یه دوره عمومی درس خارج میذارم یه 6-7 سال بعد حالا هر مرکزی متوجه برنامه یه دوره تخصصی میذارن که دیگه این یه خورده داره این خلاهای ان شاء الله پر میشه آروم آروم. نه حالا اصول یه خورده راحت تره، اصول چون مباحثش مباحث مشخصیه اونجا دیگه زیاد چیز نداره. آره مباحث جدید داره یه خورده کم تره، ولی که الان این کتاب الفائق و اینا خب یه خورده میخوان اونا مطرح بشه و بیشتر چکش کاری بشه. آره تو اصول هم همینجوری هست تقریبا، ولی این مثل فرق نیست. اصول خب مباحثش بیشتر مطرح شده، دامنش چون چیز تره. شما آره دیگه، مثلا شما یادم رفت چی میخواستم بگم، حالا اب نداره، حالا بذار به اصول میرسیم ایشالله. خب پس این نکته مهمه برای درس ورود درس خارج، اون مطالعه اولی خیلی مهمه. آقای شب زنده دار ایشون میفرمودن که شما باید اصلا، یعنی میگفتن بهترین روشش اینه که شما خودت مسئله ای که میخوای وارد بشی مثلا بری وسائل رو باز کنی، اون مسئله روایاتش رو ببینی. ایشون گفتن بعد مثلا خودت نظر بدی، بعد که نظر دادی بعد وارد درس بشی. خب این خیلی مهمه، آدم اگر اینجوری درس خارج بخونه فکر میکنم 4-5 ساله مجتهد میشه، که از اول خودش، ولی خب خیلی زحمت میخواد، از اول خودش با نظر وارد چیز بشه. یعنی حتی نه تنها کلام علما رو خونده، خودش هم یه نتیجه گیری هم کرده. حالا فقط نمیخواد حرف استاد رو بفهمه، میخواد نقد نظر خودش هم چیه؟ بفهمه. خب این دیگه خیلی متعالیه برای درس خارج. خب یه چی میگن؟ آدم باید خیلی ممحض باشه تا بتونه این کار بکنه. یعنی تای تایش یه فقه میتونه برای یه اصول با یه درس بده مثلا. دیگه اینکه بخواد بره نمیدونم کارهای مختلف و منبر و محراب و نمیدونم از این چیزها، دیگه جور در نمیاد آدم. مشغله های و واقعا اونایی که آدم تعجب میکنه، مثلا آقای شب زنده دار میگفتن که استادشون آقای قاروبی پدر النزید، النزید آقای محمد حسن قاروبی تبریزیه دیگه، شیخ کاظم، میگو ایشون میگو من قطعا از علامه هلی بیشتر کار کردم. علامه هلی میگن عمرش رو تقسیم برای نوشته هاش کردن روزی 40 خط نوشته، 40 خط رمان نبوده که دیدی دیگه، بعضن بحث علمیه. میگو ایشون میگو من قطعا از علامه بیشتر کار کردم. خیلی میگفت این اواخر میگفت از مجلس ختمایی هم که رفتم پشیمونم، ای کاش برای فقه مثلا اهل بیت زحمت بکشیدم. بعضی واقعا یه انگیزه های اینجوری عجیب غریبی داشتن که خیلی برای ماها قابل تصور نیست. اما میگم آدم بخواد درس خارج زود نتیجه بگیره، هرچی تلاشش بیشتر باشه زودتر هم نتیجه بگیره. حالا دیگه خیلی مقدمه رو طولانی نکنیم. پس نکته مهم که این نکته مهمه که آدم چه بابی رو شروع بکنه برای درس خارج. بله خیلی مهمه. بله البته یعنی کار رو راحت تر میکنه. بله خیلی راحت تر میکنه، ولی اینجوری نیست که حالا یه کسی ممکنه یه کسی مثل ماهام که حالا لاکاری خونده میتونه گلیم خودش رو عذاب بکشه، ولی اونجا اگر در تو درس اصول دوباره باید زحمتی که اپای 7 تا 10 باید میکشید باید اونجا بکشه دیگه، چون درس اصول همون حرف شیخ مطرحه، حرف آخوند مطرحه، اینا جزو مباحث اصلیه. حالا تو مباحثی که نظر دارن بله بله این 7 تا 10 به آدم کمک میکنه اون روش استنباط که دست آدم بیاد که ورود و خروج. خب خیلی آدم کمک میکنه تو همین مطالعات، آدم هم خیلی کمک. پس حالا برای فقه یه نکته ای که تو مسائل فقه خیلی مهمه تاریخچه مسئله است. تاریخچه مسئله برای یک فقیه مهمه که از کجا شروع شده. خب بعضی از مسائل که سبقش برمیگرده به زمان امام علیه السلام، خیلی مسائل، یه حرف معروفی از آقای بروجردیه، شاید شنیده باشید، که میگن فقه شیعه چیه؟ حاشیه بر، یعنی چی؟ حالا دیگه های این کلام آقای بروجردی یعنی چی پس؟ ایشون میگن آقای منتظری، من یادمه تو این مکاسب محرمه تو یه جا اینو توضیح داده بود که حالا الان با هم دیگه شاید به نتیجه برسیم. ایشون میفهم آقای بروجردی معروف ازشون که میگن آره این یعنی اینجوریه، حاشیه بر اهل سنته، نه اینکه اون اصل این فرعه، نه غالب است خیلی از سوالهایی که از اهل بیت میشده به خاطر فضایی بوده که شیعیان درش زندگی میکردن، اینها با اهل سنت در ارتباط بودن. شما تو روایات مخصوصا روایتهای فقهی الناس یعنی اهل سنت، ناس اینجوری میگن. اگر دیده و یادتون باشه تو همین بحث ماه مبارک خدمت از عرض که آقا مردم میگن که جایزه رو شب قدر میدن، نمیم دیدید روایتی که حضرت یه عبارت ان القاریجار میگن، قاریجار یعنی کارگر، عربی چیزه کارگر هم معربشه، قاریجار که معمولا قه میشه، کاشان و قاسان میگن، بعد گی هم که ندارن جه میشه، بعد اون ای و آ هم به خاطر کاریگر، اینجوری عربیه میگه قاریجا. آره عربی زبون چیزیه دیگه، زبون چی میگن حالا تعبیر، آره زبون متأسف خیلی پا نمیده به عطا عربیه، عربی جدید هم شاید یه ذره اینجوری باشه، آره دیگه سریع یه کاری میکنه، اینجوری نیستش که مثل فارسی الان ما سریع همون لفظو بگیره، یه انگوشت یه چیزی بهش میکنه خلاصه به راحتی نمیذاره وارد چه. آره اونجا ازت فرمودن که کارگر مزدش کی میگیره؟ آخر کار. بعد فرمودن که عید فطر این، یا مثلا آدم اگر اینجوری نباشه اینو در نظر نشته باشه، خیلی از روایاتی اون میگه خب این برای چی این سوالو پرسیده. مثلا اگه دیده باشید ازت سوال کردن که آقا ما دستمون مثلا به چخمون بخوره وضو مثلا لازمه یا نه، که بعد ازت میفرمان نه، فقط عبارت هم عبارت قشنگیه، میگن فقط حالا اگه عبارتش یادم بود از اون دوتایی که خدا چی؟ انعمهما الله علیک، همچی تعبیری، اون از اون دو جایی که خدا به تو نعمت داده و حالا سلام علیکم، و داخل پرانتز حالا ما تو این جریان این عمل پامون و بیمارستان که بودیم قدیم های سوال میکرد، بچه هایی بپرسیدن که آقا این دعا خوندن تو دستشویی شاید برای خودمون هم سخت بود، که مثلا آقا چی جوری آدم میمیشه تو دستشویی با ما حالا دارم دعا بخونه، ما حالا یه موقعی جواب میکنم با اونجا نگفتم بهت که الهی قلبی محجوب بخون، که دعای اونجا مناسب همونجاست. آره بعدش حالا یه جوابی بود ولی چی میگم، اگر یقینی بود علم الیقین بود، ولی تو این قصه بیمارستان دیگه عین الیقین شد برای ما که بعد از این بیهوشی، یعنی چیز موضعی، حالا الان از باب این که آدم حواسش به این نعمتهای الهی نیست، اینه که نه به نه اعتماد اختیار در کف نبود، آره تقریبا یک شماره یک تقریبا 2 ساعت طول میکشید. خیلی عجیب بود، یعنی آدم واقعا قدر نعمت خدا رو نمیدونه. اینا چیزایی که فکر میکنیم ما همیشه براهه. آره انصافا واسه من خودم گفتم خدا تعالی آدم، یعنی آدم جا داره. یه میگن ابن ابی عمر رضوان الله علیه صبح میرفت سجده، بعد نماز ظهر بلند میشد از سجده. حالا آدم جا داره که برای اینکه همین عمل تخلیش و دفعش راحت انجام بشه یه صبح تا ظهر حداقل سجده بره. خب حضرت فرمودن بله، فقط از همین دوتایی که خدا بهت نعمت داده، از این دو جا اگر مثلا دیگه خودتون میدونید دیگه چه اتفاقایی بیفته، از اونجا وضو واجب میشه و دست آدم به جیب بخوره. خب این برای چی بوده؟ چون تو فقه اهل سنت این بوده که اگه آدم دستش به جاخش خورد مثلا وضو بگیره، و این اومدن سوال کرده. لذا تاریخچه مسئله مهمه برای یک فقیه. بعضی موقعا تاریخچه مسئله را آدم ندونه به اشتباه میفته. یه مسئله هستش که حالا اینم خوبه به عنوان یک مقاله یا حالا آدم روش تحقیق در بیاد، نمیکنم بیشتر از این مقاله بشه. اینی که امتحنو شیعتنا به مواقید صلات، اگر اشتباه نکنم، اینو معمولا ما ها تا حالا شنیدیم به چی میزنیم؟ یا لا تنال شفاعتنا من استخف به صلات، معمولا ما ها به اول وقت میزنیم تو درس ها. اما میگم دیگه مقاله اصلا خودتون باید برید دنبالش که واقعا آیا این برای اول وقته یا نماز به وقتش، ولو اینکه آخر وقت هم باشه. اینو باید. شما تو بعضی از روایات میبینید که اینها، یعنی این که خیلی مثلا پیروان ابوالخطاب و اینا اوقات نماز رو چیکار میکردن؟ جا به جا میکردن. اگر تو کربلا مشرف شده باشید این دسته بنی عامر رو دیدین، اونها فکر کنم شیخی هم. اونا از اونشون تقریبا نیم ساعت قبل از ما حسینی همون چند سری کنار این حسینی بنی عامر بود. دیدید دیگه دیگه دسته خیلی عجیبی دارن، 50,000 نفر هم 60,000 نفر همه سفید میپوشن، خیلی هم باشکوه دستشون، خیلی باشکوه. اونا 12 امامی نیستن و وقت نمازشون فرق میکنه. مثلا اینو ما آدم اگر تاریخچه مسئله رو ندونه، خب ظهور این روایت انصافش هم همینه، امتحنو شیعتنا به مواقیت الصلات، یعنی ببینید موقع نماز مثلا نماز اول وقت میخونی یا نه، حداقل ارتکاز ما دیگه این شده. ولی شاید این نباشه، شاید منظور چیه؟ منظور اینه که ببینید نماز و اوقات نمازش کیه، اینی که ما اهل بیت گفتیم یا اون پیروان ابوالخطاب و مانند اینا. از این نکته مهمیه. رضا آقای سیستانی، آقای اسد احمد مددی، اینا خب رو این مسئله خیلی چیز دارن، رو این مسئله تاکید. خب حالا بریم سراغ اون بحث اصلی خودمون، که حالا من میخوام وارد یک مسئله فقهی بشم، میخوام برم سر درس. مکاسب محرمه رو میخوام برم، طهارت رو میخوام برم. چه کتابایی رو آدم مطالعه بکنه برای اینکه اون اشراف به مسئله براش دست بده و بخواد وارد درس خارج بشه و استفاده ببره. یه نکته خیلی قشنگی، خدا حفظ کنه آسد جوادشو بیریم، ایشون میفرمودن واقعا خیلی نکته ظریفی بود، از اونایی بود که به قول آقا مجتهدی میگفت تو کتابا پیدا نمیشه. ببینید درسی مهمه، این یه خورده کلی هم است البته، آدم بفهمه داره استفاده میکنه. شاید برای خودتون تجربه شده باشه، یه سال سر یه درس میرین ولی احساس نمیکنین که چیزی گیرتون اومده. این آدم باید یا خودش رو عوض بکنه یا استاد رو عوض بکنه. معمولا مشکل از خودمونه، ولی یه موقع هم مشکل از استاد. آدم با استاد چیه؟ نمیتونه ارتباط بگیره. من خودم، خدا حفظ کنه آقای شهیدی رو، مثلا 2 جلسه فکر کنم رفتم سر درسشون، اصلا نمیتونستم بشینم. یعنی مدل بیان یه مدلی بودش که مثلا من نمیپسندیدم، ولی اینکه درس از نظر علمی چیه؟ خیلی قویه. ولی خب مدل آدم مثلا با استاد این خیلی مهمه، آدم بتونه با استاد ارتباط بگیره. خب این نکته مهمه که آدم باید بفهمه که داره پیشرفت میکنه. و اینا رو باید لمس بکنه آدم. حالا ما لطف خدا بود، من خودم لمس کردم اینو، یعنی سر درس آقای شب زنده دار، البته به برکت اون راهنماهایی که آدم میرفت حس میکرد که مثلا نه انگار داره یه چیزی مثلا میفهمه از درسی، یاد میگیره. این نکته مهمه. خب برای اینکه اون اشرافه بعد از اینکه استاد رو پسندیدی، برای که اشراف به دست بیاد، الان برای ماها دیگه، برای فقه، شروع فقه درس کتاب جواهر بسته، نیاز نیست به ما قبل جواهر چیکار بکنیم؟ مراجعه بکنیم. و اگر بخوایم به ما قبل جواهر مراجعه بکنیم، بهترین کتاب مفتاح الکرامه مرحوم استاد محمد جواد عاملیه. حالا ما یه تعبیر خودمونی داریم، میگیم گلابی سید بحرالعلوم بوده، یعنی دردونه سید بحرالعلوم بوده ایشون. و انصافا رفقا، نمیم تا حالا مراجعه کردین یا نمیم افتاد کرام، انصافا آدم متحیر میشه. یعنی با اون امکانات و با اون شرایط، میگن که سرداب از زمان شیخ انصاری به نجف اومد که چون تو خوزستان گرم بود، سرداب درسته که خود هوا خنک میشه، تا قبل اون سرداب هم نبود. یعنی اینا همه زندگی ها تو همین چی میگن طبقه های همکف بود و دیدید گرمای نجف رو همه تو اون شرایط بدون امکانات و اینا یه همچین کتاب های. اگر فکر کنم یه بار برای تو این گروه برای علی آقا و اینا فرستادم عبارت چیز رو، مفتاح الکرامه رو، کنم هنوز خودم دارمش. ایشون جلد پنجمه اگر مراجعه کنید تو چیز، تو فقه، جامعه فقه، آخر جلد پنجمه چاپ قدیم مفتاح الکرامه، دو تا چاپ تو نرم افزار داره، آخر جلد پنجمه که میگه الحمدلله تموم شد و اینا، میگه من موقعی دارم این کتاب رو می‌نویسم که ما مبتلا به این محمد ابن عبدالوهابی و حمله کردن کربلا رو، مثلا چی کردن؟ کربلا رو کشتار عجیبی کردن تو کربلا، اومدن به نجف حمله کردن و نتونستن ولی به نجف چیز کنن. اونجا میگه کرامات از امیرالمومنین دیده شد، اما پنج هفتش خط آخر جلد پنجم. تو این شرایط سخت و تو این چیزای روحی سخت بازم اینا دست از علمشون بر نمیداشت. اون خیلی کتاب عالیه برای اینکه آدم نظرات علما رو چیکار بکنه؟ به دست بیاره. مفتاح الکرامه چیه؟ کتابش شرح قواعد علامه است. یعنی مسئله رو از علامه مطرح میکنه، از قواعد، بعد شروع میکنه میگه آقا از فقها کیا مثلا چی گفتن در مورد این مسئله. و نمیدونم واقعا مثلا اینا چه برکتی خدا به علمشون داده بود. ما الان لپتاپ بغل دستمون سریع یه جستجو میزنیم، خب خیلی، ولی اینا باید دونه دونه میگشته، گیر میورده، بعضی از کتاب های چند دست ما نرسید. لذا اون کتاب خیلی کتاب خوبیه برای اشراف بر چی؟ اشراف بر نظر قدما. ولی نیازی نیست معمولا برای ماها، برای اول کار. برای ماها جواهر بسته. صاحب جواهر ایشون معمولا نظرات مهم رو چیکار میکنه؟ توی مسئله میگه. اگه یادتون باشه پارسال ورودی حوزه نمیم آقای سبحانی داستانی تعریف کردن از قول امام، امام از قول آقای شاهابادی، آقای شاهابادی از قول پدرش که پدرش شاگرد صاحب جواهر بود، گفت پسر صاحب جواهر که از دنیا رفت دیگه تا کار کفن و غسل و اینا رو انجام بدن شد غروب و نشد که دیگه، گفتن فردا دفنش کنیم. گفت ایشون دیگه بدن گذاشتن تو یکی از این حجره ها و ایشون رفتن کتاب متابا رو برداشتن از اونجا آوردن نشستن بالا کنار جنازه پسرش، شروع کرد ادامه جواهر رو نوشتن. یا اون مسئله معروفه که تو حج مطرحه که میگن صاحب جواهر نذر کرده بود که عرفه کجا باشه؟ عرفه کربلا باشه که مستطیع نشه که بتونه چیکار کنه، یعنی کربلا بودنش واجب بشه که همین دو روزه کار رو حل بکنه بره برگرده تا این جواهر رو بتونه بنویسه. اینقدر اینا، این الان دیگه مسئله شده تو عربه مطرحه که آیا واقعا آدم یه همچین نظری بکنه از استطاعت، یعنی مانع حصول استطاعت هست. خیلی صاحب جواهرم خیلی زحمت کشیده و میگم نظرات عمده، نظرات جمع کرده. برای ماها دیگه نیازی نیست به مفتاح الکرام مراجعه کنیم. آدم اول مسئله رو به کتاب جواهر مراجعه بکنه دیگه یک اشراف کلی. بعد یه ویژگی هم که صاحب جواهر داره، استدلال‌های مختلف میاره. یه موقعی ماها اینو باید حواسمون باشه، ماها میخونیم و میگیم آخه چه حرف مثلا چی میگن سستیه ایشون زده. قرار بوده که استدلال های مختلف رو بیان بکنه ایشون. اینجوری نیست که حالا حتما اون استدلالی که داره میگه رو نظرش هم این باشه. نه، توی مسئله شاید 10 تا دلیل میاره و این خیلی به آدم کمک میکنه که اون قوه اجتهاد آدم شکوفا بشه. خدا حفظ کنه آقای شب زنده دار. درس ایشون هم اینجوریه. ایشون هم بعضیا دیدید یا اگه ندیدی میبینید مسئله رو میگن و نظر خودش، مثلا اوروه رو میخونه نظر خودش رو میگه بعد نقد میکنه، تهش اینه که اوروه رو نقد بکنه. ولی ایشون درسش اینجوری نبود. خیلی ایشون هر چیزی که ممکنه در استدلال مطرح بشه رو بیان میکنه، ولی خیلی کم باشه. برای آدم مبتدی خیلی مهمه. چرا؟ یکی که 7-8 سال درس خارج رفته دیگه ممکنه درس های شب زنده دار خستش بکنه، ولی برای کسی که ابتداعاً داره آغاز میکنه خیلی خوبه. صاحب جواهر هم اینجوریه، ایشون هم استدلال های مختلف مطرح میکنه. بعد از صاحب جواهر آدم اگر بخواد از نظر طبقه بیاد پایین، خب شیخ انصاری اگر تو اون مسئله نظری داشته باشه، خب نظر شیخ مهمه. خب شما میدونین شیخ فقط رسائل مکاسب که نداره، دیدی تقریبا یه دوره فقه داره، تقریبا تو این کنگره شیخ اعظم چاپ شده، صلات داره، نمیدونم خمس داره، قضا داره، خیلی زیاد داره. اگر هم توی جای خودش نشته باشه، شاگرداش تقریرات رو دارن. مثلا مرحوم آقای آشتیانی فکر میکنم اجاره شیخ خود تقریراتش رو داره و قضا و شهادت و اینش. به خاطر مرتبه دوم نظر شیخ خب مهمه. مرتبه سوم آقا رضای همدانی، خیلی مصباح الفقیه، خیلی ایشون فقیه بزرگیه. حالا من اینو البته از باب علم حصولی میگم، خودم خیلی به اشراف علی آقای شب زنده‌دار بزرگان خیلی به نظر ایشون اعتنا دارن و ایشون هم کتاب الصلات داره، کتاب الخمس داره، کتاب الطهارت داره، ولی یه دور فقه نداره. اما الان مصباح الفقیه فکر کنم چاپ جدیدش 15 جلد هستش. خیلی هم بیان خوبیه و هم خیلی فقیه قویه. یه نکته جالبی هم که داره، هیچ اعتقاد به رجال نداره، یعنی اصلا رجال رو نظرشه دیگه، ما عباراتش دارم، هیچ اعتقادی به علم رجال نداره و میگه اینا دیگه روایات هزار ساله تو کتب مطرحه و نیازی به بررسی سند نیست. به اون روایت متناقض که اصلا باید تعارض بین حجتینه، هیچ، همون کاری که تو بقیه روایت متعارض میکنیم، فرقی نمیکنه. آره دیگه، بس اصلا میگم تعارض بین حجتینه دیگه، بین حجت لا حجت که تعارض نمیشه. حالا ایشون همه روایات رو مثلا تو کتب اربعه رو مثلا حجت میدونه، ولی یه عده اینا همه رو حجت نمیدونن. خب اونایی که همه رو حجت نمیدونن یه خورده کارشون راحت‌تره، ممکنه تو تعارض موارد کمتری تو تعارض بر بخورن. از اون لحاظ خیلی فرق نمی‌کنه بین نظرش. خب نظر ایشون هم خیلی مهمه، یعنی مطالعه نظر ایشون برای بررسی چیز. بفرمایید تا ساعت چند آقا ما باید سر این رو فعال درد بیاریم؟ خب حالا سعی میکنم زودتر. یه نکته دیگه من تو چیز عرض کنم تو حاشیه، یعنی چون رد شدیم ازش، من مفتاح الکرامه رو عرض کردم، صاحب جواهرم عرض کردم برای نظرات علما. برای نظرات علمای جدید الان این کتابی که عروه محشایی که چیز زده خوبه، عروه محشایی که جامع مدرسین زده خوبه، که تقریبا هم 15 تاشیه هست، یه دونه اون 41 هاشیه، اون خیلی خوبه. حالا هم تو کتابخونه اینجا هست یا نه، اگه نیست یه چی کنید که بگیرن، چون الان دیگه خیلی چاپ جلدای زیادی شما، اون خیلی دیگه خوبه. و میگم ببینید شما با یه مسئله که مواجه بشین، مخصوصا اگر اون کار قبلیو کرده باشید. کار اولی چی بود؟ قرار شد ما چیکار بکنیم برای درس خارج؟ اول خودمون صاحب نظر بشیم، بعد یهو مراجعه میکنیم ببینید 5 تا فقیه مثلا نظر تو رو اینا اینجوری گفتن. و این خیلی به آدم کمک میکنه، انگیزه میده که نه بابا ما هم انگار مثلا میتونیم این کارهایی بکنیم. آره بله بله قبل در، یعنی چون بعد درس دیگه، اون بعد درس هم خوبه، حالا مرحله بعد درس هم هست که حالا عرض بکنم. پس اینم در، یعنی اگر یه کسی دیگه خیلی بخواد بتره کنه برای اینکه اقوال رو به دست بیاره، مفتاح الکرامه رو نگاه بکنه، جواهر رو نگاه بکنه. شاید مفتاح الکرامه رو نگاه کنه تقریبا از جواهر بی نیاز بشه. و این کتاب عروه رو نگاه بکنه با 41 حاشیه یا همون 15 تا حاشیه، دیگه عمده نظرات چیه؟ دیده. آیا علیزاده راحت بکن آره. جان به نظرم باید تکلیفش رو تو رسائل مکاسب، رسائل کفایه روشن کرده باشه، در حد درس خارج بسه. بالاخره هر رو از بر دیگه تشخیص بده. چون ببینید مسئله اصولی رو دیدید دیگه، بحث ظواهر و اینا، اون بحثایی که کمک به روایت میکنه عمدتاً آدم دیگه براش مسلم میشه. فقط اون بحثای تعادل ترجیح و اینا یه خورده بحثای تخصصی تر، اصلا شما این سیره از این ور بوده، یعنی فقه و مقدم میدونم، بعد مسائل اصولی و لابلای آقا و آقا شوبری و اینا رو دیدی دیگه. آقا شوبری که بکنم همین آخری ها یه ذره درس خارج اصول شروع کرد و بعدم که دیگه تعطیل شد و درس های اصول ندارن. آقا هم همینجوره. معمولا اصولی که با فقه درگیر مستقیم داشته باشه بیشتر آدم ها چیز میکنه. خود آقا مثلا من نماز مسافر رو میخوندم، توی مسئله فکر کنم بحث حجیت خبر تو موضوعات بود اگه اشتباه نکنم، مثلا 3-4 جلسه مفصل وارد مسئله شد. یعنی اصول اینجوری به نظرم بهتره، یعنی شما فقه و با فقه درگیر باشی، مسائل اصولی که برخوردی، حالا اگر امر دائر باشه بین این که شما درس خارج فقه بری یا اصول، ها این رسم همینجور معمول بهتره که هر دوتا با هم باشه، ولی اگه امر دائر شد فقه به نظر مقدمه. اینجوریه، یعنی لایفق. بله دیگه اینجوری، اینم این ویژگی، این حسنم داره که شما مثلا، ما خدمت الان نیستم رفقا، همین آقای جعفرینا اون سال اول که بودیم، خب ما هم تجربه‌مون کم بوده، یعنی تقریبا هیچ نبود اصلا تجربه. یه نوبت کامل واقعا اجتماع رو نخوندیم و به هیچی دیگه نرسیدیم، تموم شد. بعد یه دیدیم که مباحث مفهوم و مباحث مطلق عام و خاص موند، گفتم آدم مثلا اجتماع امرونه، خب به درد نمیخوام بگم به درد نمیخوره، ولی خب نسبت به مفاهیم، نسبت به عام و خاص اصلا قابل مقایسه نیست. لذا این حرف چرا از این لحاظ خوبه که آدم دیگه اون به زوائد اصولم زیاد مبتلا نمیشه. ولی برای یک فقیه معمولاً زائد کم داره اصول معمولا، ولی بعضیش خیلی کم فایده است، یعنی شما وقت زیادی میذاری فایده اونجوری، ولی به یک کسی که میخواد فقیه علل اطلاق باشه حتما باید تقریبا تو تمام مسائل اصول صاحب نظر باشه، چون همه اجتماع امر و نهی تو تمام موارد آدم بر میخوره به یک مسائلی که مبتلا میشه به این چیز. خب پس این مرحله اول بود برای آشنایی با اقوال، عرض کردیم مفتاح الکرامه یا این عروه محشا، حالا به هر دوتاش، یا جواهر و عروه کفایت میکنه برای ما. حالا برای نظرات عرض کردیم، خود نظرات صاحب جواهر، بعد نظرات شیخ، بعد نظرات حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه. و حالا یه خورده واقعی تر بخوایم اگه بحث کنیم، برای ماها که تو تهران میخوایم درس خارج بخونیم و معمولا وقت یه همچین مطالعه هایی نداریم، مستمسک آقای حکیم رضوان الله علیه، حتی ایشون کامل نیست، یعنی یک دوره فقه نیست، 15 جلده نمیدونم تا معاملات و اینا هم داره ولی دیگه این اواخر نداره. مستمسک آقای حکیم خیلی کتاب خوبیه، کتاب یعنی مسئله رو مطرح میکنه، موجز و مفید، یعنی استدلال ها رو بیان میکنه و ایشون خب خودش هم نظرات بسیار خوبی داره. شما اگر بخواید مثلا یکی از مسائلی که حالا آقا علیرضا گفتن و تو اصول کمتر مطرح شده، بحث اطلاق مقامیه، حتما شنیدید اطلاق مقامی رو دیگه. آخوند تو حاشیه رسائل یه اشاره بهش کرده، تو کفایه فکر نمی کنم اشاره کرده باشه، ولی تو حاشیه رسائل یه جاش داره که اشاره به بحث اطلاق مقام میکنه. اما شما به مستمسک آقای حکیم که مراجعه کنین، یعنی یک کسی بخواد یه مقاله‌ای در مورد اطلاق مقامی بنویسه، ایشون بسیار به این اطلاق مقامی تمسک میکنه. فرقش چیه با اطلاق لفظی؟ اطلاق مقامی چی؟ اطلاق مقامی حالا خیلی شاید به قرینه غیر لفظی به این معنی که تو ذهن ما هست، اطلاق مقامی یعنی این که شما خب یه اطلاق لفظی داریم، مثلا میفرمان که نمیدونم سل صلات الجمعه، مثلا نماز جمعه بخون، ظهر جمعه، خب اینو میگن اطلاق داره، چه در عصر غیبت چه در عصر چی؟ حضور، اطلاق داره، اطلاق لفظی داره. اطلاق مقامی حالا حرف شما تقریبا نزدیک بود، اینه که ما یک لفظی میبینیم که اطلاق داره، خب بعد شک در اطلاقش منتهی داریم، بعد میبینیم که تو جای دیگه ای خب قیدی قرینه چیزی براش چیه بیان نشده، و این یک مرحله بعد از اطلاق لفظی اطلاق مقامی که میگن اگر چیزی بود چی بود؟ بالاخره ما بهش دست پیدا میکنیم، چون دست پیدا نکردیم به اطلاق مقامی چیکار میکنیم؟ اخذ میکنیم. و این میگم این همون مسائلیه که تو اصول خیلی مطرح نشده، فکر کنم شهید صدر تو حلقات مطرح کرده و تو مستمسک آقای حکیم بسیار بهش پرداخته شده، ولی در حد یه صفحه بود فکر کنم. آره، ولی میگم حالا شما اگه بخواید یه تحقیق میدانی بکنید، کتاب مستمسک بسیار کتاب خوبیه. بله دیگه، حالا اون محله بعد دیگه داریم چی میگن؟ نه آقای خویی، یعنی مقدم آقای حکیم بر آقای خویی. بعد از آقای حکیم اینا سیر مطالعاتیه. ببینید رفقا، اگر با سیر تاریخی بیای جلو، خود تاریخ مسئله هم چیه؟ دستت میاد این سوال کی مطرح شده، این اشکال کی مطرح شده. خود اون عرض کردیم اون سیر تاریخی مسئله مهمه دیگه، خود اون سیر تاریخی اینجوری که آدم بیاد پایین با توجه به این پخش و پلا مطالعه نکنه، چون این زیاده. یا مثلا آقای خویی رو میخونی میگی این سوال خب کجا مطرح شده، شما لمعه رو ماها قدرش رو نمیدونیم. شما اگه لمعه رو که میخونید جواهر رو مطالعه بکنید با لمعه، میبینید تمام این قیلایی که مثلا چیز میگه شهید میگه قیل فلان قیل فلان، همشون یه قائله درستابی داره، ولی دیگه شهید چون میخواسته خلاصه بحث بکنه دیگه نمیاده بگه کی چی گفته کی چی گفته، بقیدم لمعه یه کتاب مثلا خلاصه ای، ولی میگه ما خیلی عظمت شهید اینا رو نمیفهمیم، میگه بابا چی به چی درد میخوره کتاب. ولی وقتی شما جواهر رو مطالعه کنید، اون وقت سعه اطلاعات شهید رو که چقدر تسلط بر اقوال داشتن و همه اونا رو خلاصه کردن، خیلی هنرمندیه دیگه. شما بتونید این همه فقه رو تو مثلا سه جلد، حالا به این کتابی که ما داریم خلاصه بکنید. بله دیگه، من اینا میگم خیلی
جواهر و مفتار کلامی که گفتید نظرات علما رو میگن، اون فضای خود روایت
نه
تو اون مسئله شناسیش تاثیر،
بله اون یه خورده قدیمی تر میخواد. آره
اون برای هم تاریخ خود مسئله را در یه سری خاصی برمونه
نمیدونم. حالا اونو میگم یه ذره بعد آدم با آقای مددی و اینا آشنا بشه. البته اونجوری رو زیاد نمیپسندن الانیا، یعنی مدل آقای مددی و اینا رو که خیلی کشکولوار وارد بشن بخوان تمام قرائن رو مثلا چی کنن، آره بذارن کنار هم، خیلی نمیشه قسم حضرت عباس روش بخوری چون خیلی مسلم نیست اون قرائن. لذا درس ایشون مثلا اصلا توصیه نمیشه برای مبتدی، چون اصلا هیچی گیرت نمیاد، فقط یه سری اطلاعات، چرا اطلاعاتت بالا میره ولی فقاهتت بالا نمیره در ابتدا.
اون فضایی که قبل مطرح کردید برای هم روایتی که خودی گفتیم برای موضوع
برای شده اونم بالاخره اون فضا. بله ولی میگم معمولا شما تو کتاب ها غالبا تو همین سیر چیز میشه، یعنی شما جواهر وسائل که مطالعه بکنید، روایات رو که ببینید و با حرفایی که علما ذیل روایت زدن معمولا به نتیجه میرسید، معمولا. ولی نه، بعضی موقع ممکنه مثلا یه مسئله که استادای ما آورد، مرحوم کلینی، خب شما میدونید دیگه مرحوم کلینی اینا تقطیع کردن روایات رو، یعنی روایات مفصل رو تو ابواب بندی کردن. خب این بعضی موقع خیلی مضره، ساب وسائل هم مبتلا به این مسئله شده که یک روایت رو تقطیع کرده، حواسش نبوده. حالا اونم طبیعی هم هستش، یه همچین حجم کار بالایی با امکانات اون موقع طبیعی آدم یهو از چشش یه چیزی. و حالا یادم نیست تو مسائل حج بود، اون استاد ما آورد مسئله شو و صاحب حدائق با توجه به نظر شیخ کلینی فتوا داده بود، در حالی که همون روایت تو تهذیب با ما قبل و ما بعدش اصلا یه چیز دیگه بود. یعنی این مسئله از این جهت مهمه که شما با روایت آشنا بشی مثلا و این ور اون ورش و مسائلش رو بدونی، غالبا با امکانات این دور زمانی ما راحت تر این مسئله چیز میشه. به خاطر همین اشتباهات، حالا این آدم باید خیلی ما بعد رفقا حواسمون باشه، یهو میبینیم صاحب وسائل مثلا یه اشتباهی کرده که به نظر ما خیلی فاحشه، صاحب جواهر یا اینا شما باید خودتون رو جای اوشون بذارید که با اون امکانات نشسته وسائل رو اینجوری باب بندی کردن، با چه اشرافی روایات رو جمع کردن. خب این وسط ممکنه از نمون 20,000 تا حدیث 10 تا اشتباه باشه، 20 تا اشتباه باشه.
مثلا مثالش رو خودتون زدید این سوال پیش اومده بود براشون، این به نظر میاد تو کلن مثلا من حالا حداقل اون شیخ و چه مثلا میتونید نداشته اصلا این چیزا اصلا موضوعیتی نداشت، فقط صرفا نظرات علما، حالا شاید به صورت تاریخی هم نظرات علما بحث میشد ولی روایات به صورت تاریخی، یعنی ما احساس میکنم از لحاظ تاریخ همه مثلا 200-300 سال از زمان قیامت تا زمان غیبت، تاریخ رو اونقدر که به صورت تحقیقی باید بکنیم کار نکرد.
ببینید
نیاز هست
صحبتش چی؟ بله بله من الان نمیخوام بله، ولی ببینید الان برای ما که میخواییم شروع بکنیم فعلا نیاز نیست. اینی که شما میفرمایید چرا برای مجتهدی که میخواد فتوا بده لازمه، ولی ما فعلا هدف اون از درس خارج این نیستش که فعلا تو هر مسئله که وارد میشیم نظر خودمونو به این معنا که دیگه نیازی به تقلید نداشته باشیم بدیم که نه، ما فعلا میخوایم چارچوبه، یعنی اجتهاد و چارچوب این که یک نظری رو به دست بیاریم و چیز کنیم. چرا اینی که میفهمید لازمه ولی نه برای ماها. بله
این خلل رو چجوری باید پر کنیم؟ این نوع از مثلا تاریخ، نه مثلا سیر پیشوایان.
بله بله میفهمم چی میگید. بله
مثلا تاریخ فکر.
بله ببینین عرض میکنم فعلا برای ما خوب آدم اگه بتونه یه استادی گیر بیاره یه سیر مطالعاتی به آدم در این زمینه بده که بعید میدونم کتابی حالا مگر مثل آقای مددی اینا بتونن این شیوه بحثشون رو نظاممند بکنن. چون الان میگم شما اگر درس آقای مددی برید تقریبا رفقایی که از یعنی ابتداعا وارد شدن چیز زیادی از نظر فقاهت گیرشون نمیاد، ولی نه، ولی از نظر اطلاعات تاریخی چرا خیلی چیزا گیرشون میاد. ما فعلا دنبال این فقاهت هستیم. نه برای ما بله جدا نیست، ولی برای کی؟ ببین ما فعلا میخوایم، خب ما فعلا میخوایم یاد بگیریم که چطور یک مسئله فقهی رو استنباط بکنیم. بله 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 من که قبول دارم اینه که
حالا فرض بکنید شما تو ابتدای هم ما کم کم دارید با ما
شما هم ببینید همین روایاتی که انجمن حجتی میان میگن کل رایت طرفه و قبل قیام القائم، خب اونا آمدن یه اطلاقی میگیرن و مثلا میگن آقا حکومت زمان چیز مثلا مشروع نیست. حالا خب آدم شما تو اینجور مسائل بله مثلا شما میرید مطالبه این روایت رو چه فضایی صادر شده حضرت آره اینا دیگه میگم به مطالعات حالا یه خود مطالعات خود آدم بستگی داره، معمولا مرسوم نیست تو درس خارج اینجوری وارد مسئله بشن چون تمام هم نمیشه دیگه. ولی الان فعلا هدفی که ما دنبالش هستیم این نیست. خوب آدم خودش تو مطالعات خودش، ولی فعلا تا 4-5 سال اول همین شیوه عمومی شیوه خوبیه که شما فعلا شیوه تطبیق مسائل اصول بر فقه رو یاد بگیری، شیوه استفاده از روایت رو فقه الحدیثت، چون ما تو فقه الحدیث خیلی کم کار میکنیم، فقه الحدیثت خوب بشه. به خاطر همین بحث طهارت مهمه، چون یه فقیه، چون هزار تا فقیه حالا در مورد یه روایت چیکار کردن نظرشون رو گفتن، شما ناخودآگاه یهو یک جولانی در مورد با روایت بین آقا رو نگاه کنید انصافا، یعنی حالا این نظر ما که چیزی مهم نی، ولی به نظر برای یک اعلمیت فقیه فهمش از روایت فکر کنم خیلی مهم باشه و شما انصافا ببینید استفاده هایی که آقا از روایت میکنن، حتی روایت اخلاقی، روایت های فقهی به کنار، چقدر قشنگه، چقدر صافه این استفاده و آدم به دلش میشینه. اینا چیز لازم داره، اینا کار لازم داره، شما باید ور بری با روایت تا بفهمی. اگر یه اصطلاحی دارن مذاق شریعت، اینا چیزی نیست، اینا چی میگن دو تا چهار تایی نیست، شما کار که بکنی با روایت، با روایت که مواجه بشی میفهمی که این گیری داره. حالا گیرش کجاست؟ با اون مطالعات تاریخی و اینا میتونی چیکار کنی گیرش رو مثلا حل بکنی. لذا این مسئله که فرمایید درسته، ولی برای ماها نیاز نی فعلا. ماها فعلا با همین شیوه سنتی، با همین فقه جواهری که امام فرمودن بریم جلو، بعد اون مسائل آروم آروم خودش برامون حل میشه. پس رسیدیم به از بعد از آقای حکیم تو مطالعاتمون میرسیم، البته اگر نظر داشته باشن دیگه، میرسیم به آقای خویی رضوان الله علیه. بعد از آقای خویی حضرت امام، بعد که عرض میکنم دیگه اینها هم عصر دیگه، حالا ما حزب الله هستیم اول بگیم اول امام بعد آقای خویی، که حالا تو مطالعاتش آدم نظرات امام، خب ویژگی امام با آقای خویی دیگه میدونید دیگه، یه جورایی حالا اصطلاحه، آقای خویی فقهشون نجفیه، امام فقهشون مثلا قمیه، و بله یه مقداری آقای خویی یک فقه ماشینی دارن، یعنی بله قواعد اصول براشون مسلمه، اینا رو اینجوری اورد اینجوری میریزه از اون بر مسئله شعری خودش میاد بیرون طبق این قواعد، شهرت و نمیدونم سیره و اینا رو خیلی اعتقاد ندارن، ولی امام و اینا نه. خب برای امام تو فقه مدل فقه قمی که میگم، حالا شاید این خود مسامحه داره اینو تعبیر، شاید خود شیخ انصاری فقهش قمیه مثلا با این تعریف، ولی چون مدل بحثا با هم فرق میکنه، نظر دیدن نظر اینور مهمه، مثل آقای مثل حضرت امام و اینا. بله اجماع براشون اینجوری نیستش که اجماع بلاکار باشه، شهرت اصلا کلن براشون مهم نباشه، اینا مد نظرشون از تو فتواهاشون تأثیر داره، ولی آقای خویی رو دیدید دیگه، راحت یا آقا شهرت چیز نیست، ملاک نیست، نمیدونم اجماع چیز نداره، و راحت مسئله رو که وارد میشن زود هم نتیجه میگیرن. فقه آقای خویی زودتر آدم مجتهد میکنه، علم نمی کنه آدم رو، ولی مشته موسوعه آقای خویی، ویژگی آقای خویی هم رضوان الله علیه، یک دوره کامل فقه گفتن، فکر میکنم کمتر فقیهی توفیق داشت یک دوره بگه، چرا نوشتن رو دارن ولی گفتنش فرق میکنه. بعد دیگه از فقهایی که اگر صاحب نظر باشن این نظر شهید صدره، که البته خب شهید صدر کتابای فقهش خیلی کمه، فقط فکر کنم طهارت داره دیگه، نمیدونم بحوثون فی شهر العروه دارن، این بحوثون فی شهر العروهشون فقط طهارت اگه اشتباه نکنم. عاشق مرتضی حائری استاد همین آقای صدیقی و استاد آقا استاد آقای شب زنده دار، ایشون هم خیلی دقیقه، یعنی بله پسر عاشق عبدالکریم، یعنی تو اصولشون شما یهو میبینید 12 تا 13 تا اشکال با آخوند میکنه، عجیبه. بعد آقا شب زنده دار میگفتن ایشون درسشون خب خیلی درس اخلاقی هم بود، گویا یهو یه اشکالا زیاد میشه، یهو میگفتن ما قرار نیستش که، یهو وسطش میگفتن قرار نیست ما مثلا حالا به تعبیر من کسی رو ضایع بکنیم، دنبال حقی میخوایم به حق برسیم، یعنی این اشکالات اینجوری که بخوایم مثلا آخوند رو بکوبیم. ایشون هم خیلی از باب اینکه خیلی متفکرن، شما اگه به کتابای اصولیش هم مراجعه کنین خیلی سخته، چون خیلی نظرات یعنی خیلی دقیقن و اشکالای دقیقی بکنن. و تو فقهای حاضرم دیگه اگه آدم مثلا آقای تبریزی رضوان الله علیه، آقای منتظری، آقا آدم اینکه امام خیلی عجیبه، شما نامه 6-1 رو که امام نوشتن بعدش این نامه ادامه داره، هی به مجد 3 بار امام فرمودن حاصل عمر من بود، 3 مرتبه گفته بودن تو این چند وقتش. ایشون هم خیلی جالبه، هم تتبعشون خیلی فوق العاده است.
قبل از اون اتفاقات یا بعد از اون اتفاقات
فرق نمیکنه، نه دیگه فقا دیگه این آخرها خیلی مهم نبود دیگه، پیر شده بود دیگه، نه این کتابایی که الان ازشون هست، کتاب حجشون هست، کتاب مکاسب محرمشون هست، نمیدونم دیگه این چیزایی که نوشتن، زکاتشون هست، خمسشون هست، اینا هم خیلی به درد بخوره، یعنی ایشون هم قابل استفاده از کتاباشون دیگه. فکر نمی‌کنم ماها بیشتر از این وقت مطالعه داشته باشیم، همین مقدارش هم اگر قرار بود امر دائر شد که چند تا از اینا رو مطالعه بکنیم، مستمسک و موسوعه آره اینا دیگه، برای اینکه آدم حداقل اینا رو دیگه نگاه بکنه، حداقل یا حضرت امام رو واسه حداقل نگاه بکنه. حتی میگم ببینید فرق میکنه، شما تو بیع اگر دارید بیع میخونید امام رو نگاه بکنین. اگه امر دائره که امام رو نگاه بکنین یا آقای خویی، حتما باید امام رو نگاه بکنین. یه مقدار اینا حالا آروم آروم آدم بعد یه خورده چی میگن وقت بیشتری میخواد که تو ابواب مختلفم کتابای، ولی به طور کلی آدم بخواد چیز بده، جواهر حتما جواهر آدم نگاه بکنه، چون ممکنه آقای حکیم نظر نشته باشه، یعنی نرسیده باشه تمام بکنه. بعد کتاب آقای فاضل هم خیلی کتاب خوبیه، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله. ایشون هم دیگه تحریر الوسیله رو شرح کردن، ولی حالا خدا توفیق، یعنی عمرشون کفاف نداد که این کتاب رو تموم بکنن. اگه تموم میشد خب ایشون هم، این آقای اشرف جواد فاضل میگفت یه بار آقای وحید به من گفت از خوششانسی آقای خمینی این بودش که مثل آقای فاضل کتابشو چیکار کرد، شرح کردش. و اینا تو فقه خب خیلی مهمه. دیگه وقتمون داره میگذره، من فقط خلاصه اصولم عرض بکنم. خب اصولو باز بیشتر خودتونم باهاش چیزید، باهاش چی میگن ور رفتید و راحت تره اصول معمولا برای ماها. در مورد شیوه همون شیوه است، یعنی شما در مسئله اصولی هم باید خودتون، حالا اینجا دیگه نیازید وسائل رو نگاه بکنید، چون روایت که نداره اصول. آقای جوادی همیشه میگفتن آدم میتونه یه دوره اصول بخونه یا آیه قرآن هم توش نباشه. اصول دیگه خیلی به این معنا روایی و اینا نیستش، ولی تو مسئله اصولی هم آدم اگه بتونه با نظر وارد درس بشه خب خیلی این بهتره برای آدم. دیگه اینو میدونید دیگه، تا قبل از شیخ انصاری تقریبا نیازی به مطالعه نیست، مراجعه نیست. کتابای خوبی هست، معالم، قوانین، هدایت المسترشدین، داداش صاحب فصوله، دو تا داداش هم دیگه، محمد حسن و محمد حسین اصفهانی، هم صاحب فصول هم هدایت المسترشدین، که شرح معالمه، خیلی کتابای خوبی هست. ولی خب نیازی نیست دیگه، شیخ معمولا هرچی بوده رو چیکار کرده؟ مطرح کرده. شما شیخ بعد آخوند، اینم خودش همین سیر تاریخی بحثا رو برای آدم مشخص بکن. بعد از مرحوم آخوند دیگه اون کتاب اصولی که خیلی ممکنه مثلا دست ما رو بگیره دیگه آقای ناینیه، فواید اصولش و اجود التقریرات، حتما دوتا رو با هم نگاه بکنید، چون اجود برای آقای خوییه، تقریرات درس میرزاه، فواید برای آقای کاظمینیه. قلم فواید چیه؟ بهتره، ولی اجود ویژگیش اینه که دوره نظرات جدیدتر میرزاه، بعد بعضی موقع فرق میکنه، نظرات میرزاه عوض شده، لذا هر دوتا رو آدم مراجعه بکنه، ممکنه خیلی شبیه هم باشه. یعنی اگه امر داره بین فواید و اجود شد، اجود بهتره، چون میگم نظرات جدیده میرزا، مقررش هم آقای خویی میشه. بله اون حالا طبقه ای نه خوبه، یعنی الان عنایت دارن خیلی دقیق آقازیام، و تو فواید معمولا فواید رسول با حاشیه آقازی ها چاپ شده، یعنی معمولا نظرات آغازیار هم شما میتونید تو فواید اصول ببینید، ولی خیلی سخته نظرات ایشون، یعنی آدم دقیقی بوده، نهایت الافکار هست، بدائع الافکار هم هست. آقای آملی، پدر همین آملی های الان که هستن، لاریجانی ها، آمیز هاشم آملی، اصلا ایشون هم به قول ما همون گلابی آقای آغازی ها بوده، شبام خونش میخوابیده، میگو مثلا میخوابید پتو رو میکشید رو کلش یا بلند میشه، میگو فلانی بنویس مثلا، یا یه چیزی نظر جدیدی مثلا به نظرش میاد. بله نظرات آغازی هم خیلی دقیقه و مطرح هم هست، معمولا مطرح میکنن نظرات ایشون، ولی فواید رو ببین آدم، فواید با حاشیه آغازی ها چاپ شده، ولی نمیم فکرم جلد 3 و 4 باشه اگه اشتباه نکنم، نمیم حالا تو کلش هست یا نه، ولی ایشون هم نظراتش هست. بعد خب آقای بروجردی هم خوبه، آقای بروجردی هم نظراتش، نظرات اصولی، یعنی اینا باید نگاه بشه اینا دیگه. بعد از آقای بروجردی دیگه آدم امام آقای خویی شهید صدر، این چند تا رو نگاه کنید شما تقریبا همه رو دیدید. یعنی دیگه تو کتابای دیگه نظر جدیدی، مثلا شما کتاب آقای وحید رو بخواید بخونید، کتاب آقای میرزا جواد، آقای تبریزی اینا رو بخونید، دیگه نظر جدیدی چیه؟ یعنی تفکر جدیدی گیرتون نمیاد. ببینید منتقل اصول معمولا ایشون کلن کتابای آقای روحانی برای فهم کلام آقای اصفهانی خیلی خوبه، ولی فکر نمی کنم ایشون نظر جدید خیلی مثلا چیزی داشته باشه. چرا؟ ببینید یکی مثل آسد تقی قومی خدا رحمتش کنه، مثلا ایشون تو تعادل و ترجیح ایشون فقط اخذ به احدث رو قبول داره. نمیخوام بگم که ما میخوایم یک مطالعه ای بکنیم برای چی؟ برای درس خارج. نمیخوایم بیایم در چرا کسی که میخواد درس خارج بده باید همه رو نگاه بکنم، ولی منی که میخوام یک اشرافی به مسئله داشته باشم که بیام استاد داره مسئله رو مطرح میکنه، دیگه گیر فهم نظر شیخ نباشم، گیر فهم نظر آخوند نباشم، گیر فهم میرزا نباشم، شهید صدر اینا رو فهمیده باشم. بعد که میام حالا استاد میخواد به نظر شهید صدر اشکال کنه، من شهید صدر رو میدونم چی گفته، دیگه اونجا تمرکزم فقط رو چیه؟ رو اشکاله. اینا رو این هستا. ولی چرا کسی که میخواد درس بده، شما ببین آقای شب زنده‌دار آدم خسته میشه یه موقعی که مثلا چطور همه چیز رو نگاه میکنه، مثلا الان مظفر هم مثلا میگه مطرح میکنه درس خارج، کسی نظر آقای مظفر رو تو درس خارج من تو بحث قاعده یقین و اینا چون ایشون یه ذره زیاد مثلا چیز داشتن. خب چرا استاد وظیفه شونه، ولی ماها نه، ماها که میخواییم درس رو برای اصول مطالعه بکنیم همین شیخ و آخوند و میرزا آقازی هم خیلی نیاز نیست برای ماها فعلا، اونا برای مطالعات بعد خوبه، و آقای خویی و امام و شهید صدر نظرات، بله آقای بورژردی هم خوبه. نظرات آقای اصفهانی خب چون خیلی سنگینه به درد ما فعلا نمیخوره. چرا؟ اگه استاد مطرح کرد بعد آدم میره مراجعه میکنه، ولی نیاز نیست. شو منتقل اصول هم کتاب بسیار خوبیه، من که خودم خیلی استفاده میکنم ازش، ولی خیلی بیشترش برای فهم نظرات آخوند و برای نظرات، یعنی برای درس دادن خیلی خوبه، درس دادن کفایه، چون کامل توضیح میده نظر آخوند و مخصوصا نظر آقای اصفهانی رو خیلی خوب توضیح میده. فقهشون هم همینه، المرتقا فقه 6 جلد فکر کنم فقه داره ایشون، المرتقا الی الفقه الارقا فکر کنم، تو اونجا هم اونجایی که آقای تو معاملاتش نظرات آقای اصفهانی رو خیلی خوب توضیح میده. دیگه آدم برای اینکه نخواد به نظرات آقای اصفهانی مراجعه بکنه، منتقل اصول کتاب خوبیه برای مراجعه. دیگه سرتون درد آوردن.
یه خلاصه بچه تهرانی‌ها بخواد
اصول بخونن، پیش مطالعه به نظر شما توی این کتاب خلاصه فکر میکنم موسوعه آقای، یعنی آقای خویی و شهید صدر بس باشه. مصباح الاصول داره آقای خویی، تو مصباح الاصول تو اصول عملی ایناست با المحاضرات آقای فیاض، المحاضرات فکر کنم مباحث الفاظ و ایناه، مصباح الاصول دیگه اون مباحث حجج و تعادل و ترجیح و ایناست. بله آقای خویی و شهید صدر، این دو بزرگوار رو آدم نگاه بکنه، اصلا شهید صدر رو فقط نگاه بکنی چون خودش شاگرد آقای خویی بوده، نظرات آقای خویی هم. یه نکته مهمی در مورد شهید صدر عرض کنم، الان 3 تقریر حداقل از درسای ایشون موجوده، خدا رحمت کنه، بحوث آقای شاهرودیه، مباحث الاصول آسد کاظم حائریه خدا حفظش کنه، و یک بازم بحوثون فی علم الاصول مال عبدالستار، عبدالستار یا ستار نمیدونم، آره حالا خب آقای هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه، خب ایشون خلاصه و مفید و سخته. آسد کاظم ویژگیش اینه که بیان بیان بهتریه، ویژگی دومش اینه که حاشیه‌های خودش هم هست و بعضی از مسائل میگه من رفتم با شهید صدر چیز کردم، مباحثه کردم، مثلا یه نظرش عوض شده اینا. مباحث هم از این جهت ویژگی داره، ولی خب ویژگی بحوث اینه که دوره اخیره و نظرات جدیدتر شهید صدر، البته اگر نظر جدیدی زیاد باشه، کم معمولا اینا خیلی نظراتشون عوض نمیشه. عبدالساتر هم خیلی روونه، حالا من احساس میکنم ایشون نوار رو پیاده کرده، خیلی هم مفصل تره، شاید 12-13 جلد باشه اگه اشتباه نکنم، 11 جلد اون خیلی بیانش بیان چیزیه روون تریه از آقای شاهرودی، ولی نمیدونم از نظر دقت مثل بحوث و مباحث هست یا نه. پس این نظرات شهید صدر این دوتا کتاب مهمتره، هر جفتشو ببینیم، چون بحوث آدم نمیفهمه یه موقعی، یعنی هرچی زور بزنی نمیفهمی، خیلی سخته، ولی همونو به مباحث مراجعه کنین خب راحت تر برات مسئله حل میشه، مخصوصا با توضیحاتی که آقای حائری میدن. انشالله که خدا برکت بده به وقتمونو، به علممونو، و انشالله خدا توفیق بده ما قدر وقتامونو بدونیم. ما یه کتاب تنهای شکیبا رو اگر وقت داشتید تو این تابستون بخونید، برای شیخ فضل الله نوریه، حاصل عمر آقای منظره در مورد شهید شیخ فضل الله نوری. اونجا داشت که شیخ فضل الله تا فکر کنم 2 روز قبل از شهادتش درسش تعطیل نبود. ببینید اینا وقتی اومدن مشروط قا تهران رو فتح کردن خیلی داغم و دوزای تهران، یعنی ایشون هم خب خیلی تحت فشار بود، چند سال بود تحت فشار بود، آخوندم دیگه حمایتش نمی کرد و اینا، خیلی عجیب شده بود اوضاعش. ولی با این حال من خیلی شرمنده شدم وقتی اینو خوندم که با اون شرایط سخت فکری و روانی درسش تعطیل نشد. حالا من خودم پام اینجوری شده اصلا خیلی کم تمرکز دارم که بخوام درس بخونم، حتی یه صفحه قرآن بخوام بخونم، یعنی یک فراغتی میخواد. ولی اینا چه انگیزه ای داشتن، چه اشتیاقی داشتن که درس رو تعطیل نمیکردن. انشاءالله خدا به همون یه همچین انگیزه ای بده تا بتونیم این علوم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو بتونیم خوب بخونیم و انشاءالله اول خودمون عمل بکنیم، بعدم بتونیم. الان خودتون کمبود آخوند رو حس میکنید، یعنی یک آخوند به درد بخوری که مردم مثل قدیما ملجع مردم باشه و خیلی نیازه الان، و مردم هنوزم اعتقاد دارن با این همه مثلا حجمه که بر علیه آخوندها است، هم از خودمون بر خودمونه، هم دیگه از حجمه ای که شبکه ها دارن، ولی با این حال هنوز مردم گیر بکنن میرن سراغ آخوندها، یعنی مشکلاتشون رو هنوز احساس میکنن باید بیان در خونه یک عالم دینی. لذا وظیفه‌مون خیلی وظیفه سنگینیه، ان شاءالله خدا به برکت این ایام و ماه ذوالقعده و به برکت این اربعین حضرت موسی که خدا بهش تورات داد، ان شاءالله خدا یه نظری بکنه و ان شاءالله که خدا توفیق بده روز عرفه رو کربلا باشیم، ان شاءالله عید قربان رو تو حرم امام حسین علیه السلام باشیم، نماز عیدمون انشاءالله اونجا بخونیم. ببخشید دیگه اگه سرتون رو درد آوردیم، حالا درس پس دادیم الحمدلله، همه رو خودتون بلد بودید دیگه، با هم دیگه مرور کرده. انشاءالله خدا برکت بده به علم و زندگی و اونایی که زن دارن خدا بهشون بچه بده، اونایی که بچه دارن خدا زیاد بکنه، اونایی که زن ندارن خدا انشاءالله بهشون یه زن و بچه بده انشاءالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد آل محمد.